قسل سیویکم. راکو به مدت 20 دقیقه دیگر دیکن را در اتاق بازجویی نگه داشت و از او درباره خسارتی که به ماشین فالک وارد شده بود پرسید، اما به جایی نرسید. او در نهایت به آن پیرمرد اخطار داد و اجازه داد از آنجا برود. فالک سویچ ماشین پلیس را گرفت و پشت کلانتری منتظر ماند تا دیکن از آنجا دور شود. 5 دقیقه صبر کرد، سپس آرام آرام به طرف مزرعه دیکن به راه افتاد. در طول مسیر علامت هشدار آتش سوزی به او نشان می داد که خطر شدیداً در کمین اوست. او نزدیک به تابلویی که جاه طلبانه روی آن نوشته شده بود محل سکونت دیکن پیچید و وارد جاده خاکی شد. چند گوسفند سرهایشان را بلند کرده بودند و ماشین او را نگاه می کردند که در حال رد شدن بود. ملک آنها بالای تپه بود و از آن بالا چشمنداز زیبایی از شهر دیده می شد. در سمت راست فالک به وضوح می توانست خانه هادلر را از آن فاصله پایین یک دشت ببیند. بندرختی شبیه تار عنکبوت روی یک تکه چوب قرار گرفته بود و 2 یا 3 نیمکت دیده می شد که از آن دور مانند نیمکت های اسباب بازی کوچک به نظر می رسیدند. عاشق آن چشمنداز بود، چون 20 سال قبل با الی آنجا قرار می گذاشت. حالا انقدر از آنجا متنفر بود که حتی نمی توانست نگاهش کند. فالک بیرون یک انبار مخروبه، جایی که دیکن داشت ماشینش را قفل می کرد، پارک کرد. دستان پیرمرد می لرزیدند و سویچ از دستش افتاد. فالک دست به سینه ایستاد. دیکن را نگاه کرد که داشت آرام خم می شد تا سویچ را بردارد. سگش به طرف فالک برگشت. پاهایش را بو کرد و همراه او به راه افتاد. پیرمرد سرش را بلند کرد. خشم نگاهش یک لحظه به چیز دیگری تغییر کرد. او فقط خسته و گیج به نظر می رسید. دیکن گفت:
من که همین الان از کلانتری اومدم بیرون.
آره درسته. دیکن صاف ایستاد و گفت:
از جون من چی میخوای؟ میخوای تا کسی نیومده دخلی پیرمرد رو بیاری؟ تو یه بزدلی.
فالک گفت: من هرگز موقعیت شغلی خودمو به خاطر تو به خطر نمیندازم.
پس چی؟
سؤال خوبی بود. فالک به دیکن نگاه کرد. دیکن به نسبت 20 سال خیلی شکسته تر شده بود. چهرهش ترسناک شده بود. شبیه یک روح سرگردان بود. شبیه یک هیولا که زیر تخت مخفی شده بود. اکنون او روبروی فالک ایستاده بود و فالک هنوز هم طعم تلخ خشم را ته گلویش حس می کرد. اما انگار این حس با چیز دیگری در هم آمیخته شده بود. قطعا حس ترحم نبود. فالک حس می کرد تحقیر شده است. برای نابود کردن این آدم بی وجدان لحظه شماری کرده بود. اما با گذشت زمان او پیر و ناتوان شده بود و دعوا کردن با او دیگر کار منصفانه نبود. فالک یک قدم به جلو رفت. برای لحظه ترس وجود دیکن را فرا گرفت. احساس شرمساری بر او چیره شد. فالک ایستاد. تصمیم داشت چه کاری انجام دهد. او به چشمان دیکن خیره شد و گفت:
من هیچ دخالتی تو ماجرای مرگ دخترت نداشتم. چرم نگو، اسمت توی اون یادداشت نوشته شده. هرچی که به پلیس گفتی فقط یه داستان خیالی بود.
کلماتی که بر زبانش جاری می شدند زنجیره ی از کلمات حفظ شده ی تکراری بودند. فالک حرفش را قطع کرد:
چطور اینو فهمیدی دیکن؟ به من بگو.
چرا همیشه اینقدر مطمئنی که من و لوک روز مرگ الی با هم نبودیم؟ چون من فکر میکنم تو خیلی بیشتر از اینی که وانمود میکنی درباره اون روز میدونی.
وقتی که مال دیکن برگشت بوی شام در خانه حس نمی شد. خشمگین شد. در اتاق پذیرایی برادرزادهش با چشمانی بسته روی یک مبل کهنه قهوه‌ای رنگ دراز کشیده بود و یک قوطی آبجو کنارش افتاده بود. کریکت از رادیو پخش می شد. بازی بین استرالیا و آفریقای جنوبی بود. دیکن ضربه‌ای به چکمه‌های گرانت زد و او را از خواب بیدار کرد. او یکی از چشمانش را باز کرد. دیکن گفت: این چایی لعنتی هنوز حاضر نشده؟
الی هنوز از مدرسه برنگشته. تو نمیتونستی یه چایی دم کنی بی خاصیت؟ تموم روز دنبال اون چند تا میش گشتم.
گرانت شانه بالا انداخت و گفت:
وظیفه الی بود نه من.
دیکن عصبانی بود، اما حالش بد نبود، خوب بود. یک قوطی آب جو از کنار گرانت برداشت و به انتهای خانه رفت. اتاق دخترش خیلی مرتب و خلوت بود و جای دنجی بدور از شلوغی ها و بی نظمی های خانه بود. دیکن جلوی در ایستاد و جرعه نوشید. با دقت به اطراف نگاه می کرد، اما نمی خواست وارد اتاق شود. در حالی که به تمیزی و نظم اتاق نگاه می کرد، حس ناآرامی از یک ناهماهنگی، از یک سردرگمی، از یک از هم گسیختگی داشت. آن اتاق به ظاهر کاملا بی نقص بود، اما یک چیزی به نظرش درست نبود. چشمش به چهار پایی اطراف تخت افتاد که به رنگ سفید بود. اخم کرد. یک فرو رفتگی دایره شکل کوچک روی آن دید. حتی متوجه شد نقاشی روی دیوار ترک خورده و تبله کرده بود. آن فرش صورتی پایین تخت کمی ساییده شده بود و یک یا دو جای آن تیره تر از جاهای دیگر به نظر می رسید. به سختی می شد آن ساییدگی را دید، اما وجود داشت. لیکن احساس سوزش عجیبی در معده‌اش کرد. در حالی که الکل داشت کم کم وارد خونش می شد و خشم او را بیشتر کرده بود، به آن اتاق ساکت، به آن سوراخ و به رنگ پوسته پوسته روی دیوار نگاه می کرد. دخترش قرار بود آنجا باشد، ولی نبود. نوشیدنیش را کف دستش ریخت و صبر کرد تا خونکای آن را حس کند، تا کمی آرام بگیرد. بعدها به پلیس خواهد گفت که آن همان لحظه‌ای بود که حس کرد قرار بود اتفاقی بیفتد. فالک با دقت به صورت پدر الی نگاه کرد و گفت: ممکنه وقتی صحبت از خانواده هادلر میشه تو مظنون نباشی، اما میدونی که چه بلایی سر دخترت اومده. صدای دیکن مثل یک کلاف در هم تنیده و محکم بود.
مراقب حرف زدنت باش.
پس برای همین همیشه مشتاق بودی انگشت اتهامتو به سوی من نشونه بگیری، ها؟ اگه هیچ مظنونی دم دست نداری، مردم برات یکی پیدا میکنن. کی میدونه؟ اگه دقیق تر به تو توجه میکردن، الان چه رازهایی برملا شده بود. قفلت، سوء استفاده. ناگهان پیرمرد نگاهی به فالک کرد و در کمال تعجب او را گرفت و روی زمین پرت کرد. با دستهای کثیفش صورت فالک را فشار میداد. سگش آنجا پرسه می زد و پارس می کرد. دیکن فریاد زد و گفت:
می کاشمت، اگه یک کلمه دیگه در موردش حرف بزنی مثل یه حیوان می کاشمت. من عاشقش بودم، می شوی؟ من عاشق دخترم بودم.
لوک هادلر به شدت نگران بود. وقتی نزدیک بود یکی از بازیکنان تیم استرالیا اخراج شود، صدای رادیو را قطع کرد. آن بازیکن به بازی برگشت و نگرانی ها تمام شد و او رادیو را خاموش کرد. اسپری بدنش را برداشت و آن را دور گردنش زد و در کمد پرت کرد. تصادفاً چشمش به یک پیراهن خاکستری رنگ افتاد که زمانی الی از آن تعریف کرده بود. لوک خودش را در آینه دید. در حالی که دکمه های پیراهنش را می بست، لبخندی زد و دندانهایش نمایان شد. از آن چه می دید لذت می برد. اما از تجربه‌ای که داشت می دانست که این کار بیفایده خواهد بود. به یک ذهن خان نیاز داشت تا بفهمد در نیمی از موارد در سر دخترها چه می گذرد. مثلا امروز. تصویر الی که در حال خندیدن با آرون در آن اتاق بود جلوی چشمش آمد و عصبانی شد. آیا اولین بار بود چنین اتفاقی می افتاد؟ تقریبا مطمئن بود که اینطور نبود. لوک شدیداً حسادت می کرد و اصلا نمی توانست باور کند. چه چیزی برایش مهم بود؟ در واقع برایش اهمیتی نداشت. اما الی دیکن گاهی واقعاً بدجنس می شد. او را نادیده می گرفت و به سمت آرون می رفت. این مسئله چندان هم آزارش نمی داد. اما خدای من، آدم باید آن صحنه را ببیند تا بفهمد یک مشکل جدی وجود دارد. انگشت کشیده دیکن به طرز دردناکی روی گونه فالک کشیده شد. فالک مچ دستش را گرفت و او را کنار زد. کمرش را گرفت، او را پرت کرد و بلند شد و یک قدم به عقب رفت. این کار فقط چند ثانیه طول کشید. اما هر دو نفس نفس می زدند و سطح آدرنالین خونشان افزایش پیدا کرده بود. دیکن به او خیره شد. گوشه دهانش کف کرده بود. فالک بالای سر او خم شد و به سگش که دندانهایش را تیز کرده بود توجهی نکرد. او بالای سر مردی ایستاده بود که روی زمین افتاده بود. بعدها به خاطر این کار قطعاً خودش را سرزنش خواهد کرد. اما در آن لحظه اصلاً اهمیت نمی داد. وقتی آرون به خانه برگشت، دستهایش به خاطر جعبه هایی که حمل کرده بود درد می کرد. اما لبخند روی لبانش دیده می شد. حال خوبش با حسی از حسرت خراب شد. شاید بهتر بود الی را بیرون از کلاس همراهی می کرد. ممکن بود لوک این کار را کرده باشد. شاید گفتگوی میانشان ادامه یافته و سرانجام الی را متقاعد کرده که با هم بیرون بروند. او ناراحت شد و جعبه را در ایوان گذاشت. قطعاً وقتی الی اتاق کار را ترک کرده به لوک لبخند زده. آنها این روزها به ندرت با هم حرف می زدند. اما آیا الی به لوک لبخند زده بود؟ آرون منتظر بود. بعد از اینکه الی اتاق را ترک کرد، لوک با پوزخند به او جمله گستاخانه بگوید. اما لوک فقط ابروهایش را بالا انداخت. تنها جمله‌ای که گفت این بود: مراقب این یکی باش. آرون پیشنهاد داد که به خیابان اصلی بروند و چند لحظه آنجا قدم بزنند. اما جواب لوک منفی بود.
متاسفم رفیق، جای دیگه قرار دارم.
الی هم گفته بود خیلی کار دارد. آرون از خودش پرسید چه کاری؟ اگر باید سر کارش حاضر می شد، حتما می گفت. او خودش را مجبور کرد که زیاد درباره کاری که دو دوستش قرار بود انجام بدهند حساس نشود. در عوض، برای اینکه خودش را به کاری مشغول کند، چوب ماهیگیریش را آورد و به سمت رودخانه حرکت کرد. تصمیم گرفت به قسمت بالای رودخانه برود که ماهی‌های بیشتری داشت. اما بلافاصله حس کرد که تمایل دارد به سوی آن درخت سنگی برود. شاید الی آنجا باشد. دو دل بود. اگر الی می‌خواست او را ببیند، حتما به او می‌گفت. اما شناختن الی کار آسانی نبود. شاید اگر زمان بیشتری را با هم گذرانده بودند، الی می‌فهمید که آرون می‌توانست دوست خوبی برایش باشد. اگر فالک موفق نمی‌شد او را متوجه کند، در آن صورت حتما یک مشکلی وجود داشت. فالک به دیکن نگاه کرد و گفت:
تو فکر میکنی من دخترتو کشتم؟ فکر میکنی من سرشو زیر آب کردم تا غرق بشه؟ و بعد به همه دروغ گفتم، ها؟ به پدرم، همه این سالها؟
من نمیدونم اون روز چه اتفاقی افتاده.
فکر کنم من میدونم.
من عاشق دخترم بودم.
فالک گفت: از کی تا حالا؟ آیا این دوست داشتن باعث میشه که آدم به کسی آسیب نزنه؟
بگو ببینم کجایی؟ از یک تا ده چند تا سطل گاه هم زدی؟
راکو پشت تلفن فریاد میزد. فالک هرگز او را تا این حد عصبانی ندیده بود. فالک گفت:
هیچی، ببین همه چی خوبه، بیخیال.
او در ماشین پلیس نشسته بود که 1 کیلومتر از جایی که دیکن بود فاصله داشت. او 8 تماس ناموفق از راکو روی تلفن همراهش داشت. راکو گفت:
هیچی؟ منو احمق فرض کردی؟ تو شاکی داری؟ فکر میکنی من واقعا نمیتونم حدس بزنم کجایی؟ فکر کردی من فقط یه مأمور پلیس داتی هم که هیچی سرش نمیشه؟
فالک گفت:
چی؟ نه راکو رفیق، معلومه که نه.
تعادلش رو از دست داده بود. حس بدی داشت، حسی شبیه این که دارد لباس میپوشد و نمیتواند روی پایش بایستد.
به محض اینکه بازجویی تموم شد جیم شدی. در ضمن من میدونم که داشتی به ما گوش میدادی. از صدات میتونم بفهمم که یه بلایی سر دیکن آوردی. توی ماشین پلیس. از همه چی خوب نیست، درسته؟ ببین، من هنوز مسئول این جامعه. اگه داری کسی رو اذیت میکنی که ازت شکایت کرده، محض رضای خدا ولش کن. وگرنه ما رو توی دردسر میندازی رفیق.
سکوتی طولانی برقرار شد. فالک تصور میکرد راکو اطراف کلانتری در حال راه رفتن است و دبورا و بارنز به حرفهایش گوش میدهند. نفس عمیقی کشید. قلبش هنوز تند میزد، اما عقل جای احساسش را گرفت.
ما مشکلی با هم نداریم. متاسفم. من یه لحظه از کوره در رفتم. اگه اشتباهی صورت گرفته من مسئولیتشو به عهده میگیرم، نه تو. قول میدم.
باز هم سکوتی طولانی برقرار شد، طوری که فالک نمیدانست راکو هنوز پشت خط بود یا نه. لحن راکو آهسته تر شد.
گوش کن رفیق، من فکر میکنم با توجه به سابقه ای که اینجا داری این کار برات خیلی گرون تموم میشه.
فالک سرش را به نشانه تایید تکان داد، گرچه کسی آنجا نبود که او را ببیند.
نه، بهت که گفتم یه لحظه عصبانی شدم. هیچ آسیبی به کسی وارد نشده، هیچ زد و خوردی در کار نبود.
راکو گفت:
ببین، تو کاری کردی که باید به خاطرش بازخواست می شدی. علاوه من الان از اون یه چیزایی میدونم که اگه قرار بود تنهایی روی این پرونده کار کنم نمیتونستم متوجه بشم. من اینو کاملا میفهمم رفیق، اما شاید وقت این رسیده که تمومش کنیم. به کلاید زنگ بزن. من خودمو به خاطرش سرزنش میکنم. باید خیلی زودتر این کارو میکردم. این وظیفه تو نبود، هیچ وقت نبوده.
راکو رفیق،
تو ذهنت مشغول دیکن و داوه. تو داری تلاش میکنی اونا رو متهم کنی، انگار میخواستی اونا رو به اتهام قتل خانواده هادلر دستگیر کنی تا ازشون به خاطر ماجرای الی انتقام بگیری.
به خاطر اون نبود. اسم داو با دستخط کارن روی اون قبض نوشته شده.
میدونم، اما هیچ مدرک دیگه‌ای پیدا نشده. اونا یه شاهد دارن که ثابت میکنه داو تو محل حادثه نبوده. حالا دیگه هر دو شاهد دارن.
راکو پشت خط آهی کشید و ادامه داد:
مثل اینکه تماس تلفنی دیکن در زمان شلیک اسلحه تایید شده. بانز در حال بررسی مکالمات ضبط شده است. اما دختری که توی داروخانه بوده تماس تلفنی رو تایید کرده. اون کاملا یادشه که چه اتفاقی افتاده.
فالک دستش رو روی سرش گذاشت و گفت: لعنتی، پس چرا قبلا چیزی نگفته بود؟
چون هیچ وقت ازش پرسیده نشده بود.
سکوت همه جا را فرا گرفت. راکو گفت:
دیکن قاتل نیست. اون هادلرا رو نکشته. تو باید چشماتو باز کنی و یکم عجله کنی. طوری به گذشته زل زدی که داره کورت میکنه.